در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بر چهره تو نقش تبسم همیشگی، بر چهره تو نقش تبسم همیشگی، در چشمهای تو غم مردم همیشگی. دریای و نمایش آرامشی، ولی در پهنه دل تو تلاطم همیشگی. در وسعتی که عطر سکوت می‌وزد، بارانی از ترانه ترنم همیشگی. با حکمت ظریف تو ما بین عشق و عقل سازش همیشگی، تفاهم همیشگی. خورشید جاودانی اشراق روی توست، خورشید جاودانی اشراق روی توست. سرچشمه مکارم الاخلاق خوی توست، سرچشمه مکارم الاخلاق خوی توست. صلی الله علیک یا رسول الله. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. آقای علی حضور دارن در استودیو. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم جناب آقای شریعتی خدمت استالی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و تسلیت عرض میکنم. این اهانت بزرگی رو که به ساحت مقدس پیغمبر اکرم شد، به مولامون امام زمان علیه السلام و همه مؤمنین و مسلمین در هر جای جهان که هستند و از جمله بینندگان خوب خودمون، شعرهای بسیار زیبایی بود که در وصف پیغمبر اکرم، خلق و خوی این بزرگوار، چهره منور و دل نرم و مهربان این بزرگوار بود که متاسفانه میبینید که تو این اهانتی که شده این رو میخوان مشوه جلوه بدن، جور دیگری جلوه بدن. اینا از همون خاک پاشیدن های به سمت خورشیده که جز اینکه خاک برگرده رو سر خودشون، خورشید رو نمیتونن لکه‌دار بکنن. هر روز بر جلوه و جمال او بیشتر افسوده میشه و بیشتر آفتابی میشه برای مردم جهان. اینا خب طبیعتا هم از بیداری اسلامی واهمه پیدا کردن و خب طبیعیه که دست و پای مذبوحانه بزنن، از جمله خراب کردن چهره اسلام، چهره پیغمبر اسلام که ستون این خیمه است، و هم کم کم بتونن با این اهانت ها اون اتفاقی رو که برای خود مسیحیت و یهودیت نسبت به مقدساتشون رخ داده برای مسلمین هم ایجاد بکنن. شما الان نگاه کنید تو دنیای غرب، متاسفانه اگر یک اهانتی به حضرت مسیح یا حضرت موسی علیه السلام بشه حساسیتی نمیبینید. اینجوری نیست که تظاهراتی رخ بدن، اینجوری نیستش که فرض کنید به عنوان مثال مطالبه مجازات اون کسانی که عاملین این توهین ها هستن نسبت به پیغمبرشون،
بله،
داشته باشن، کما اینکه این اتفاق داره میفته. اما شما نگاه بکنید همین حالت رو که تو فرهنگ سکولار اتفاق افتاده میخوان تو مسلمین هم، تو جوامع اسلامی هم ایجاد بکنن. تقدس زدائی، جوری که نسبت به مقدساتشون، نسبت به قرآن، نسبت به دین، نسبت به پیغمبرشون
بی تفاوت
بشن.
بله.
و به تدریج به هر حال بلو تو دراز مدت این اتفاق رخ بده و طبیعتاً خب این باعث میشه که دیگه اونها سیاست‌های خودشون رو پیش ببرن. و درود خدا واقعاً بر تمام مسلمین و مؤمنین در ایران اسلامیمون و در هر جای جهان که تو این مسئله کوتاه نیومدن و با حساسیت تمام به میدان اومدن. خیلی ارزشمنده اینکه مطالبه مجازات بکنن، اینکه جلوی کنسولگری ها یا سفارتخونه های اونها جمع بشن، تجمع بکنن، تظاهرات گسترده‌ای به هر حال صورت بگیره، این باعث میشه که این توطئه ها در نطفه خفه بشه و به هر حال ادامه پیدا نکنه این توهین ها. منتها عرض کردم خدمتتون که واقعا این چنینی که ما تردیدی نداریم که تو اینجور موقع ها مقدسات ما بیشتر نمایان میشه. بعد از قضیه 11 سپتامبر پرفروشترین کتاب تو دنیای غرب، نه فقط آمریکا، قرآن بود پرفروشترین کتاب. مطمئنن بعد از این قضیه و امثال اینجور قضایا که انشالله که ادامه پیدا نکنه و به شکل دیگری دل مؤمنین رو آزرده نکنه، انشالله پیامدش استقبال بیشتر، روی آوردن بیشتر دنیا برای شناسایی این چهره است که از طرف کثیف‌ترین آدم‌ها و الکلی‌ترین مغزها مورد حمله قرار می‌گیره. کیه که اینها اینقدر باهاش دشمنی دارن؟ از این جهت خود مؤمنین و مسلمین هم چقدر خوب هستش که یه جور دیگری دو مرتبه به قضیه برگردن. چقدر خوبه که امسال بعد از این قضیه اسم محمد برای بچه هاشون بیشتر گذاشته بشه. یعنی این اتفاق اگه تو کل دنیای اسلام رخ بده، اون کشورهایی که پشتیبان این فیلم و این توهین ها بودند کالاهاشون تحریم بشه از طرف مسلمین. فیلمسازها، هنرمندان، نویسندگان، اونایی که رمان می‌نویسن، اونایی که به شکل‌های مختلف کار هنری می‌کنن، در تو پیغمبر اکرم آثاری رو عرضه بدارن. یعنی به هر حال در مقابل اون هجوم
اصلا جو مسلمونی ما پررنگ‌تر بشه، خلق و خوی با محمدی.
و خب این اتفاقی هم که تو جهان داره رخ میده و الحمدلله این مسئله بیداری اسلامی، می‌بینید که اینها گاهی موقع دو مرتبه شارژ می‌کنن این مسئله رو. یعنی همون تعبیراتی که ائمه ما داشتن که دشمنان ما انقدر احمق هستن که اگر آدم نگاه بکنه میبینی که دو مرتبه باعث تأیید این دین و تأکید این دین میشن. ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، گاهی موقع یه فرد فاسق و فاجری باعث تأکید و تأیید دین. و اینکه مسلمین دو مرتبه با حساسیت نسبت به مقدسات خودشون مراقبت بکنن، این به حمدالله اتفاق میمونی است که داره میفته و انشالله که باید با همین بصیرت، با همین حساسیت ادامه پیدا بکنه و اینها همون راهگشایی ها به سمت استقرار دین الهی به هر حال در نهایت تاریخ هستش. امیدواریم اتفاق بیفته.
خدا حفظتون کنه انشالله. پیامبری که در قلب ما جا داره فرمودن خداوند فرشتگانی داره که در زمین میگردن و سلام امت هم رو به من میرسونن. از همینجا سلام میگیم به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و برنامه امروز رو آغاز میکنیم و بحث امروزمون رو که بحث بهشت و جهنم هست. قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم حاجی عالی، در جلسه گذشته یک مطلب مهمی رو شما بهش اشاره کردید و اون هم وجود بهشت و جهنمه، که بهشت و جهنم الان موجوده و این هم از اعتقادات و ضروریات دین ماست و اعتقاد ماست. در راستای همین بحث حاجی عالی دلیلی آوردن و اون هم حدیث معراج پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بود که حضرت در معراج کسانی رو در بهشت و جهنم مشاهده کردن. سوالی که اینجا مطرح میشه این سواله که بعضی از دوستان خوب ما پرسیدن که این افرادی که الان پیامبر اونها رو در بهشت و جهنم دیده، اینها تکلیف برزخشون چی میشه؟ اینا مگه قرار نیست الان توی برزخ باشن؟ من فکر میکنم جا داره که یک تأملی روی این نکته هم داشته باشه.
ممنون از لطفتون جناب شریعتی. سوالی که حالا بینندگان بزرگوار سوال کردم و هستالی به خوبی این سوال رو مطرح کردید، به نظرم سوال بسیار مهمی هستش. بله، همجور که فرمودید بحث ما در رابطه با مبحث بهشت و جهنم و اولین بحث ما در این رابطه وجود و مخلوق بودن بهشت و جهنم بود که الان هستن، وجود دارن. هم بهشت و جهنم برزخ که خب اون مباحث گذشته بود تو عالم برزخ، و هم بهشت و جهنم قیامت که یک مرتبه بالاتری است. و در روایات امام رضا علیه السلام هست که فرمود از ما نیست کسی که این رو باور نداشته باشه که بهشت و جهنم موجود نیست، حتما هست. ما تو بعضی از روایات داریم از امام صادق علیه السلام که اگر کسی چهار چیز رو انکار بکنه، این من انکر اربعت اشیا، چهار چیز رو انکار بکنه از ما نیست، یکیش خلق بهشت و جهنمه، خلق الجنت و النار هستش که مخلوق بودنش. همجور که فرمودید بازی، خب ما یکی از دلائل وجود بهشت و جهنم رو معراج پیغمبر اکرم که از مسلمات دین ما هستش قرار داریم که پیغمبر اینجاها رو دید. و انشالله ما تو مباحث آینده اگه فرصتی بشه بحث معراج پیغمبر خیلی زیباست و مشاهدات پیغمبر و سوغاتیایی که از اونجا آورد
راجعش صحبت می‌کنیم.
بله بله انشالله اگر فرصت بشه به مناسبت همون درهای بهشت و جهنم، چون این درها رو پیغمبر اونجا دید که رو درهای بهشت چی نوشته شده.
آها، یعنی این درها هم منبعش همون حدیث معراج،
منبعش همون حدیث معراج که بر درهای جهنم چه کتیبه‌هایی نوشته شده. که خب به همون مناسبت ما بحث معراج رو به اندازه‌ای که حالا به هر حال گنجایش داشته باشه تو برنامه‌مون مطرح خواهیم کرد. بالاخره اون یه دلیلی است بر وجود بهشت و جهنم. یکی دیگه از دلایلی که ما اشاره کردیم در جلسه گذشته بر وجود بهشت و جهنم، آیات و روایات متعددی است که لحنشون به گونه‌ای است که به روشنی دال بر این هست که بهشت و جهنم وجود داره. من فقط یکی دو تاشو عرض می‌کنم. مثلا در آیه 131 آل عمران و 133 آل عمران دوستان ببینن، در تو بهشت و جهنم خدا اونجا صحبت میکنه، بعد راجع به بهشت میفرماید اعدت للمتقین، آماده شده.
آها، یعنی هست،
نه آماده میشود.
اعدت للمتقین،
اعدت صیغه ماضیه، آماده شده برای متقین. یا برای جهنم اعدت للکافرین، آماده شده، فراهم شده برای کافرین، برای کفار. یا همون چیزی که از سوره تکاثر عرض کردیم که خداوند تعالی بفرمایید کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر شما یقین می‌داشتید و باور به آخرت می‌داشتید جهنم رو می‌دیدید. لترون یعنی الان می‌دیدید، اگر الان اهل یقین بودید همین الان می‌دیدید.
این اشکال در خود ماست.
آفره.
نه از اینکه به
حجاب‌ها کنار می‌رفت.
آها، این
حجاب‌ها کنار می‌رفت. کما که حضرت امیر علیه السلام فرمود که اگه همه حجاب‌ها جلو چشم من کنار بره بر یقین من افسوده نمیشه، چون انقدر یقین دارم که دیگه حجابی جلو چشمم نیست، چیزی دیگه جلو چشمم بزرگوار نیست، اون چیزی که باید ببینه میدید. در روایت هستش تو جلد 6 بهار مرحوم مجلسی نقل کرده که امام صادق علیه السلام کوثر رو، همون حوض کوثر رو،
بله،
به بعضی از یارانشون نشون دادن. عبدالله ابن سنان رو امام صادق نشون داد کوثر رو، یکی از شاگردان بسیار بزرگوار علامه طباطبایی که به هر حال الان به هر حال هستن در قید حیاتن و خدا ان شاء الله طول عمر به ایشون بده. ایشون میگفتش که مرحوم علامه طباطبایی رو من باهاشون صحبت میکردم، خاطره ای ازشون سوال کردم که خاطراتی. علامه طباطبایی اون شب جمعه ای بود، من در مسجد سهله بودم در مقام ادریس.
بله،
مسجد سهله دوستانی که مشرف شده میدونه مقام داره دیگه. در مقام ادریس بودم، داشتم نماز وتیره میخوندم، اون دو رکعت نماز مستحب بعد از عشا که نشسته میخونم.
بله،
میگه داشتم نماز وتیره میخوندم، سوره صاد رو میخوندم، میگه یه مرتبه دیدم منو بردم بالا، یعنی همون مکاشفه‌ای که براشون رخ داد، جسمشون بود اما به هر حال از جهت روحیشون، میگه دیدم بالا بردن، انقدر بالا بردن که صاد رو دیدم، حقیقت صاد که نهری بود تو بهشت.
آه، حقیقت این سوره،
حقیقت این سوره. که حالا این یعنی چی نهری در بهشت؟ چون در روایت هست که صاد نهرون فل جنه که از یکی از به هر حال ارکان عرش الهی جاریه و تو همون بحث معراج پیغمبر اکرم داره که اونجا وضو گرفت و نماز خوند بر همین چشمه صاد. مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن که منو بالا بردن دیدم. ببینید اونایی که اهل یقینن میبینن، جهنم رو میبینن، بهشت رو میبینن. پس یکی دیگه از دلایل بهشت و جهنم، وجود بهشت و جهنم علاوه بر معراج، لحن آیات و روایات ماست که قابل مشاهده است برای اهل یقین، برای اهل باور و آماده است.
یا اون آیه که ان جهنم لمحیطتون للکافرین.
بله بله، بله. اونم یکی از آیاتی که ان جهنم محیطتون لمحیطتون للکافرین، جهنم احاطه داره، یعنی همین الان
داره،
نه یحیط بالکافرین، احاطه پیدا می کند، یعنی همین الان فرا گرفته. منتها چشم میخواد که دیده بشه، ولی همین الان اون فردی که داره گناه میکنه، فردی که کافره، فردی که فاسقه، همین الان تو عذابه، منتها خودش توان درکشو نداره، باید یه مراحلی بگذره تا بتونه درک بکنه. که همین الان من یه
خیلی
به مناسبت سوال که استالی فرمودید یه توضیح بهتری عرض میکنم خدمتتون. یکی دیگه از دلایل وجود بهشت و جهنم که باز در جلسه قبل عرض کردیم بحث تجسم اعماله. ما اعتقاد داریم که بهشت و جهنم رو همین اعمال ما اینجا میسازه، این عمل خوب، این عمل پاکی که اینجا انجام میدی
میره بالا، صورت آخرتی داره
که همین صورت آخرتیش که الان ما نمیتونیم ببینیم، من الان نماز خوندم اما صورت آخرتی نماز رو نمیبینم، صورت دنیاییشو دارم میبینم. من الان دستی به سر یتیم کشیدم، دستی گرفتم از افتاده ای، این صورت دنیاییشه. همین عملی که من انجام دادم یه صورت ملکوتی داره، صورت برزخی، یه صورت دیگری داره بالاتر از این، صورت قیامتی. کما اینکه اگه از اون طرف گناهی انجام بدیم، کار آلوده ای انجام بدیم، همین الان یه صورت دنیایی داره، همین کاری که من انجام، دروغی که گفتم، غیبتی که کردم، مال مردمی که خوردم، این صورت دنیاییش. اما همین الان صورت برزخیش آتیش تو دهن گذاشتنه یا یه مار و مور و عقربی تولید کردنه، و همین الان یه صورت و یه لایه دیگری مثل این لایه های پوست پیاز هستش. لایه های پیاز منتها لایه های پیاز همش مادیه، اون تو ملکوت عالمه، تو غیب عالمه. یه لایش برزخه، یه لایه دیگه که احاطه کرده و باز بالاتر از برزخه، لایه قیامتیشه. پس همین الان اعمال ما خوب یا بد تجسم پیدا میکنه و حضور داره در عالم برزخ. یعنی همین الان ببینید ما معتقدیم اعمال ما به عالم ملکوت میره.
خب میره.
اون صورت ملکوتیش یه صورت برزخی داره که الان وجود داره، یا لذت یا عذاب برزخی.
خب
یا یک عقربی هست با این نیش زدن من الان درست شد.
ولی اینکه نمرده باشیم؟
بله، همین الان.
الان.
همین الان. یعنی همین الان وقتی من نیش میزنم به یه نفری، یه تیکه‌ای به قول خودمون میندازیم به یه نفری، همین الان یه مار درست شد.
اینجوری نیست که فردا این مجسم بشه.
اصلا این نیست. فردا من میتونم اگر بعد از مرگم صلاحیت دیدنش رو دارم،
اون وقت میتونم ببینم،
ببینمش، درکش کنم. ولی همین الان وجود پیدا کرد با همین عمل. خود همین عمل من یه روی دیگر سکش ماره، یه روی دیگر سکش تو بحث قیامت اون عذاب جهنمه. بنابراین اعمال ما همین الان داره درست میکنه. ببینید پیغمبر که اینو من یادم قبلا گفته بودیم، پیغمبر تو جمعی از اصحاب نشسته بود، یه مرتبه فرمود الله اکبر، اصحاب گفتن آقا چی شد؟ فرمود یه سنگی از لبه جهنم افتاد پایین، 70 سال داره میره پایین، الان رسید به قعر جهنم. این الله اکبر من برای این بود که اون سنگ
رسید،
الان رسید. تا پیغمبر فرمود اون الله اکبر رو گفت الان رسید، یه صدای شیون و گریه از خونه یکی از مشرکین بلند شد، فهمیدن که یکی از مشرکین که 70 سالش بود الان مرد. یعنی تو طول این 70 سال
در حال پرت شدن بود،
عملش این بود، تو جهنم بود و هویت سنگ برای خودش درست کرده بود، دیگه هویت انسانی دیگه نداشت، یه هویت جمادی برای خودش درست کرده بود که بدتر از حیوان و پستر از حیوان درست کرده بود. پیغمبر اکرم چون میدید، پیغمبر میتونست ببینه، میتونست برزخ افراد رو ببینه، اون لایه بالاتر قیامت افراد رو،
چون حجابی براشون وجود نداره،
حجابی براشون نیست. پیغمبر که هیچی، اگه خاطر شریفتون باشه جلسه قبل عرض کردیم مالک ابن حارث ابن مالک، حارث ابن مالک، او به پیغمبر گفت آقا من اهل یقینم، الان میتونم ببینم کی بهشتیه کی جهنمی، میتونست ببین. اونایی که اهل یقینن به تعبیر قرآن میتونن ببینن، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. ببینید جناب شریعتی،
حاجی ببخشید، یعنی الان ما در حقیقت میتوانیم بیا در بهشت باشیم یا در جهنم،
همین جور هم هستیم. همین الان که اینجا نشستیم برزخ ما رو احاطه کرده، منتها نه تو عالم ماده، نه اینکه فکر بکنیم عالم برزخ توی کره ای یه کهکشانیه، فاصلش از ما فاصله مکانیه که مثلا اگر سواری موشک بشیم میلیون ها سال نوری بریم
برزخ
برزخ اگه ادامه بدیم همینجوری میرسیم به اون عرصه قیامت. فاصله مکانی نیست، فاصله زمانی هم نیست. اینو بیشتر دوستان و بزرگوار دقت کنن. اینجوری نیستش که ما مثلا فرض کنید 70 سال بعد، مثلا به عنوان مثال میگم، تازه بعد از 70 سال برسیم به برزخ. برزخ همی الان هست. اینجوری نیست که بعد از 1000 سال تازه قیامت به وجود بیاد، عرصه قیامت به وجود. نه، اون عوالم احاطه بر رتبه رتبه تشبیهن عرض کردم، مثل لایه های پیاز. اما لایه های پیاز همش مادیه. تو اینجا با عالم دنیا عالم ماده است، همین چیزایی که داریم میبینیم دور خودمون یه عالم دنیاست. یه عالمی وسیع‌تر که ملکوت این عالم، باطن این عالمه، به نام برزخ. یه عالم دیگری بسیار وسیع‌تر که احاطه حتی بر برزخ هم کرده، اون لایه بالاتر، قیامت. این لایه ها فاصله شون با ما نه زمانیه نه مکانی، فاصله رتبیه. یعنی چی؟ یعنی رتبه عالم برزخ، رتبه وجودیش بالاتر از ماست. رتبه قیامت باز بالاتره. رتبه وجودی بالاتره. من فقط برای اینکه تشبیهی باشه عرض میکنم. شما فرض کنید یک حیوان یا یک گیاه الان کنار ما هست. ببینید، من با فرض کنید اگر یک گیاه اینجا هست، اگر یه حیوانی کنار من هست، فاصله‌ام فاصله مکانی نیست، ما توی مکانی. فاصله‌ام فاصله زمانی هم نیست، توی زمانی دیگه. الان هر دومون توی زمانی، هر دومون توی مکان. من از شما سوال میکنم، این گیاه خوب. یا این حیوانی که کنار منه چرا نمیتونه ما که عالم انسانی داریم رو درک بکنه؟ ببینید، عالم ما رو نمیتونه درک
بکنه، چون رتبهش در واقع فرق میکنه.
رتبه وجودیش پایین تره. نه زمانش، نه مکانش، رتبه وجودیش ضعیفتره. چون رتبه وجودیش ضعیفتره، حالات و خصوصیات عالم انسانی رو نمیتونه درک بکنه.
پس ما برای برزخ و قیامت یک بعد مسافت اون رو در نظر نگیریم.
همین الان که اینجا نشستیم برزخ هست. نشونش هم این هستش که اگر کسی همین الان از دنیا بره، چشش به برزخ باز میشه، برزخ رو میبینه. به تعبیر دیگه، برزخ و قیامت الان هست، ولی ما نمیتونیم درک بکنیم. اگر کسی بتونه این رتبه ها رو، اگر چی باعث میشه که ما نمیتونیم درک بکنیم؟ حجاب ها، حجاب چسبیدن به عالم دنیا، علاقه های دنیوی،
زمینی شدن،
گناهان، همه اینها آلودگی، تاریکی، حجابه. اینا باعث میشه که ما نتونیم درک بکنیم، روحمون ضعیف باشه، رتبه وجودیمون ضعیف باشه. حالا اگر کسی رتبه وجودیشو برد بالا، اون حیوان که مثال زدم نمیتونه رتبه وجودیشو بیاره بالا،
ولی ما میتونیم
رتبه وجودیمون رو از عالم دنیا بکنیم. تعلقات دنیایی، چسبیدن به دنیا، این دلبستگی های غیر الهی، اینا رو بذاریم کنار. دین اومده برای همین دیگه. دین اومده برای همین که آموزش بده که فقط و فقط دلبستگیت به خدا باشه. تو دنیا باش، زندگی بکن، از تفریحات و لذت های حلال خدا استفاده بکن. اما چون خدا میفرماید تو این چارچوبه الهی، تعلقات اگه کنار بره، اون وقت رتبه وجودی میره بالا. به تعبیر دیگه، خدا در جان آدم مینشینه و آدم چاق میشه، بزرگ میشه، این ضعف میره کنار.
اون وقت میتونه ملکوت رو هم ببینه.
اون وقت ملکوت رو میبینه. حالا بستگی داره تا چه کلاسی رو. گاهی موقع تا برزخ رو، اگه قوی تر باشه مثل پیغمبر،
دیگه میتونه
بالاتر هم. حالا البته پیغمبر اکرم که باز خیلی فراتر از این حرفاست. مقصود اینه، لزومی نداره که آدم حتما بمیره، بذارنش تو اون حفره تا بتونه برزخ رو ببینه. همین با همین حالتی که الانم هست میتونه ببینه. مهمی که منقطع بشه از دنیا. حالا منقطع شده یعنی دلبستگیاشا، نه گوشه نشین بشه. دلبستگیهاش غیر الهی رو بذاری کنار. حالا این منقطع شدن یه موقع اختیاریه، خودم با خودم کاری میکنم منقطع میشم. یه موقع بل اجبار منقطع میشم، مرگ بل اجبار آدم منقطع میکنه. وقتی منقطع شدی ملکوت رو میتونی ببینی،
خوب یا بد،
یا خوب یا بد، حالا دیگه بستگی به اعماله. بنابراین مثل پیغمبر اکرم که تو معراج میفرمود من دارم میبینم بهشتی ها رو یا جهنمی ها رو، لازم نیست اون کسانی رو که پیغمبر اکرم میدید اونجا حتما مرده باشن. نه، همین الان میتونی کنارش نشسته باشه. پیغمبر اکرم برزخ اینو میتونه ببینه،
جایگاه اینو در بهشت یا جهنم یا برزخ میشه دید.
یعنی پیغمبر اکرم که براش حجابی نیست میتونه این فرد رو ببینه الان جایگاه برزخیش، چون بالاخره الان یه جایگاه تو برزخ داره، یا بهشت یا جهنم،
به واسطه اعمالش.
به واسطه اعمالش یه جایگاهی تو قیامت داره، بهشت یا جهنم به واسطه اعمالش. پیغمبر که حجابی براش نیست، این رتبه ها رو گذرونده، این کلاس ها رو گذرونده، همه اینها رو میتونه ببینه. لازم نیست حتما اون کسانی که پیغمبر تو معراج دیده مرده باشند. نه، خب پیغمبر اون مرتبه رو دیده، مسلم مرتبه برزخ رو هم اگر بخواد ببینه میبینه، وقتی بالاترش رو میتونه ببینه.
بله.
بنابراین تمام اون عوالم ملکوتی برزخ و قیامت موجودن، ولی تو ملکوت عالم و احاطه دارن و ما چون تو عالم دنیا حجاب داریم نمیتونیم درک بکنیم. اگه منقطع بشیم، اگه این دلوستی‌ها کم بشه، میتونیم به مقداری که اینها کم شده اون عوالم رو درک بکنیم.
بسیار خوب. یعنی همین الان ما میتونیم یک سهمی داشته باشیم در بهشتمون، یک سهمی میتونیم داشته باشیم در جهنم.
بدون تردید همینه. و بارها اینو عرض کردم. خب این دیگه از مسلمات معارف ماست که بهشت و جهنم مصالحش رو خود ما میفرستیم. اصل عالم بهشت و جهنم، عالم برزخ،
اون بسترش اونجا فراهم،
اون بستر فراهمه. اما پیغمبر فرمود ارض الجنت قیان، زمین بهش خالیه، بفرستید. تو همون معراج پیغمبر اینو حتما دوستان شنیدن، پیغمبر کم دید که ملائکه دارن قصری درست میکنن، یه آجر از طلا، یه خشت و آجر از یاقوت به این شکل. یه موقع هم دست میکشن، پیغمبر فرمود چرا گاهی موقع دست میکشید؟ عرض کردن که یا رسول الله باید مصالح بفرستن از اون طرف. این
کارشون عقب افتاده.
خشتا و آجرای بهشت قیامتی که از این خشت و آجرای اینجا نیست، اعمال ما هست که داره اونجا رو درست میکنه، همه چیز اونجا رو درست میکنه. البته تو بهشت اعمال ماست که عکس اصل بهشت و مصالحش، اون لذتاشو درست میکنه. و یه چیز دیگه، اون یه چیز دیگه لطف و فضل خداست. چون خدا تو قرآن میگه برای بهشتیا لهم فیها ما یشاءون، هر چی که دلشون بخواد اونجا هست، و لدینا مزید، یه چیزی هم ما اضافه
میکنیم. ما که خدا اضافه میکنه، چه
که خدا اضافه بکنه به کرمش، اون چیه اونو دیگه ما نمیفهمیم. تو جهنم نه، خدا اضافه نمیکنه، همون مقداریست که کسی عمل کرده، طبق عدل الهیست. و البته رحمت خدا شامل حاله و تا اونجایی که میشه فرد دچار جهنم نشه، اما در این حال عذاب جهنم مطابق کاملا جزاء وفاقا به تعبیر قرآن، مطابق با اعمال. اما تو بهش مطابق با اعمال یه چیز اضافه داره، کسی گله که نداره که واسه یه چیز اضافهش.
خیلی خوب. یه عملی که ما انجام میدیم پس یک جلوه‌ای داره و یک صورتی داره که همزمان میره در برزخ و همزمان در قیامت.
همزمان این چهره ها با اعمال ما درست میشه،
درست
همزمان
میشه؟
تو برزخ، همزمان تو قیامت.
و بعضی از افرادی که زمین گیر نیستن میتوانند اونها رو ببینن چون حجابی مقابلشون نیست.
دقیقاً همین.
و ما هم میتونیم ببینیم وقتی که کلا تعلق ما مثلا
حداقل تعلق به وسیله های غیر الهی کنار گذاشته بشه، یا اینکه دیگه نهایتا به وسیله مرگ.
خیلی خوب. اون نکته هم که گفتی در مورد بعد مسافت بین دنیا و برزخ و قیامت خیلی خوب بود دیگه، یعنی بهشت و جهنم
این بله این رتبه که ملکوت وجودش قوی تره، رتبهش بالاتر،
یه فرمول کلیه واقعا خیلی جاها به درد
مثل بخوره. وجود انسان که قوی تر از حیوانه، رتبهش بالاتر از حیوان و گیاه و جماده.
خیلی خوب.
این فاصله ها فاصله های رتبی.
خیلی خوب. خدا خیرتون بده ان شاء الله. ما بذارید به قرار روزانمون برسیم، اگر اجازه بدید برنامه رو معطر بکنیم به اطر قرآن و بعد انشالله برگردیم. حاج آقای عالی در جلسه گذشته اشاره کرده بودن به اینکه میخوان امروز در مورد درهای بهشت و جهنم بگن که چه کسانی وارد این درها میتونن بشن و این درها برای چه کسانی باز هست، ولی ظاهرا یک تغییری در بحث رخ داده که انشالله خودشون خواهند گفت. ببینیم که امروز به چه خواهند پرداخت. باز میگردیم انشالله، همراهتون خواهیم بود. امروز صفحه 87 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 52 تا 59 سوره مبارکه نساء، و برنامه رو باز هم معطر میکنیم و منور میکنیم به اطر نام و یاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم امام علی علیه السلام فرمود که بالعمل تحصل الجنه لا بالعمل با عمل بهشت به دست میاد نه با آرزو حالا هممون آرزو بکنیم و انشالله با عمل صالح وارد بهشت بشیم و انشالله قرار هممون اونجا یک نکته از این صفحه بشنیم و انشالله ادامه بحث رو خدمت جای عالی باشیم
جناب شریعت آیه 58 سوره مبارکه نساء خدا مثال بفرمایید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خدای شما به شما امر میکنه که امانت رو به اهلش برگردونید امانت خیانت نکنید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل اگه میخواید حاکم بشید و یه حکمیتی و یه قضاوتی بین مردم بکنید عادلانه قضاوت بکنید حکمیت بکنید ان الله نعما یعظکم به خدا خوب موعظه شما رو میکنه ان الله کان سمیعا بصیرا خدا هم سمیع و شنواست هم بصیر و بیناست میشنوه و میبینه که کی تو امانت خیانت کرده کی رعایت کرده میشنوه و میبینه کی تو قضاوتهاش عادلانه رفتار کرده کی ظالمانه کار کرده خب یه نکته‌ای که تو این آیه هست که خیلی به هر حال شبیه با اون روایت که همین الان هست علی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردید که با عمل بهش به دست میاد نه با آرزو و تخیلات و به هر حال صرفا آرزوهای واهی واقعا مسلمانی آدم اینجاها معلوم میشه. خدا میفرماید که اهل امانت باشید. سرمایه ها و امکاناتی که خدا با آدم تو این عالم داده همه امانت های الهی است. امانت که فقط مال نی، فرزند امانته، فکری که داری امانته، هنری که داری امانته، زیبایی که داری امانته، اینا همش داده های خداست دیگه. بله. امکانات الهیه. این امانت ها رو درست سر جاش قرار بدید، خیانت تو امانت نکنید. داره که شأن نزول این آیه است که پیغمبر اکرم وقتی مکه رو فتح کردن، کلید رو از کلیددار خانه خدا که بت‌ها توش بود اون موقع، شخصی به نام ابراهیم ابن طلحه، کلید رو گرفتن، بت‌ها رو شکستن و پاکسازی کردن توی چیز رو. عباس عموی پیغمبر خیلی خواست کلید رو بگیره، برای خودش اعتباری بود دیگه، برای خودش مقام و منصبی بود که از برادرزاداش پیغمبر کلید رو بگیره بشه کلیددار کعبه.
خب
پیغمبر اکرم کلید رو دو مرتبه داد به همون ابراهیم ابن طلحه، چه گفت باش، یعنی به هر حال پیغمبر تربیت میکرد افراد رو که تو باش کلید رو داشته باش، چون اون حالا جزء کسانی نبود که ترویج بخواد بت پرستی بکنه، یه کلید بهش داده بودن دیگه، آدم اینجوری بود. بعد این آیه رو خوند، همینجا پیغمبر این آیه رو خوند که ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها. امانت ها رو درست سر جاش خرید. در روایت ما هستش که دینداری آدم ها به طول رکوع و سجود نیست، اون سر جای خود ارزشمنده، اما اگر میخواید دینداری آدم ها رو نگاه بکنید، امام صادق فرمود ولکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه، نگاه کنید به امانت داریش، نگاه کنید به راستگوییش، نگاه کنید به انصافش تو کاسبیش، ببینید تو اینجور جاها هم رعایت میکنه. عمق دینداری افراد تو اینجور مواردی است که تو تعامل با دیگران، تو رفتار با دیگران، تو برخورد با دیگران، چه مالی چه اخلاقی، تو اینجاها چه حقوقی، رعایت حقوق دیگران کردن، اینجاها هستش که دینداری آدم ها معلوم میشه و خدا موعظش رو این چیزا هست.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشالله. خیلی ممنون، متشکرم و جایداری. خیلی خوب، میخوام به بحث امروزمون بپردازیم. حالا انشالله این بحث ادامه خواهد داشت. داشتم فکر میکردم حجای عالی، این نکاتی که حالا مطرح شد در بخش قبلی چقدر راهگشاست، از این لحاظ که آدم وقتی بدونه که بهشت و جهنم موجوده و اعمال ما صورت و آخرتیش در اونجا هست، خیلی دیگه مراقب اعمال و رفتارش هم هست. یعنی این جهت هم خودش خیلی مؤثره در جهت دادن به کارهامون.
شما نگاه بکنید، ما اگر این رو باور بکنیم که همون موقعی که داریم غیبت میکنیم، گوشت برادر مرده ما همونجور که قرآن میفرماید زیر دندان ماست. پیغمبر تو ماه رمضانی بود، به دو تا زن فرمود که شما که روزه نیستید، یا رسول الله ما روزه ایم، فرمود شما روزه نیستید، بعد فرمود که غیب بکنید و اینها از دهانشون خارج کردن گوشتی. به عنایت پیغمبر تونست ببین، تونستن ببینن ملکوت کارشون رو، تونستن ببینن. پیغمبر فرمود اون غیبتتون بود، نه اینکه حالا از جهت فقهی روزه رو باطل نمیکنه. بله. اما به هر حال تأثیر تو آخرت افراد هست. اگر ما اینو باور بکنیم که
مثلا مال یتیم و ربا، مثلا آتیشه دیگه، بالاخره
همین اعمال ما هست که داره آتیش درست میکنه، همین اعمال ما هستش که داره عذاب‌ها یا لذت‌ها رو درست میکنه، حور و قصور رو همین اعمال ما داره میسازه. اگر این رو آدم باور بکنه، یه جوری دیگه با زندگی،
یعنی به عبارت هر لحظه اگر ما سعی بکنیم که بهشتی باشیم، توی اون لحظه فکر میکنم اون بهشت هم دیگه نصیبمون میشه دیگه.
همین الان بعضیا تو بهشتن. حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. من بهشت نقد دارم دیگه،
همین بهشتی که
الان تو بهشت.
خب آقا، درهای بهشت و جهنم گفتیم که انشالله هفته آینده میگه امروز به چی میرسیم؟
من جناب شریعتی، بله گفته بودیم اگر بپردازیم به بحث درهای بهشت و جهنم و اسباب ورود به بهشت و جهنم، اما اجازه میخوام از دوستان بزرگوار که این بحث رو یه مقدار عقبتر بندازیم، بحث دیگری رو ما پیش بکشیم، خصوصیات و ویژگی های بهشت و جهنم رو ابتدا هم بگیم. منطقی تر اینه، یعنی که ما خصوصیات کلی بهشت و جهنم رو بهش بپردازیم، بعد یه مقدار از لذت هایی که تو بهشت میگذره که بعضی از سور قرآن مثل سوره الرحمن و سوره واقعه بیان خصوصیات جزئی بهشت و جهنم، اون رو هم بیان بکنی، به خصوص بهشت اون رو هم بیان بکنی. بعد اون وقت ما حدیث معراج رو که حدیث بسیار درس آموزی است، بیان بکنیم که پیغمبر اکرم در معراج اون درها رو دیدن.
خیلی
وقت ما اونجا بحث درهای بهشت جهنم و عوامل ورود به بهشت جهنم اونجا مطرح.
خیلی خوبه، من جا داره که فقط سلام آجای فرهزاد به شما برسونم، گفتم با آجای عالی سلام برسونید و گفتن که ما آرزو میکنیم که انشالله آجای عالی درهای جهنم رو ببندند و انشالله درهای بهشت رو باز بکنن.
در جهنم من نباید ببندم،
خب ما خود
جهنم و خود مردم باید ببندن، خود ما هستیم که میتونیم ببندیم یا باز بکنیم.
این هم
نکته
خود خدمتون است.
خدا حفظتون
سلامت.
واقعش یکی از خصوصیات بهشت یا جهنم این هستش که نه رنجی، عوض بخوام بهشت رو من دارم عرض بکنم خدمت شما، در بهشت نه رنج و غم و غصه ای هست و نه به هر حال خستگی و دلزدگی و یک نواختی و ملالت که آدم دلزده بشه بخواد جاشو عوض بکنن، هیچ اینا تو بهشت نیست. من اجازه میخوام برای اینکه یه مقداری راجع به وصف بهشت بشنویم همین خصوصیت رو عرض بکنم.
خیلی خوب، ما 5 دقیقه وقت.
بله بله. در آیه 34 سوره فاطر از قول بهشتی، از فردی که اهل بهشته، اونجا هستش که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، خدا رو شکر که حزن و اندوه و غصه رو از ما دور کرد. تا میرسیم به اینجا الذی اهلنا دار المقامت من فضله، اون خدایی که از فضل و کرمش ما رو تو سرای ابدی وارد کرد تو این بهشت. لا یمسنا فیها نصب و لا یمسنا فیها لغوب، نه اینجا به ما رنج و سختی میرسه نه خستگی عارض میشه. این از خصوصیات بهشت هستش. از امام صادق یه سوالی کردن که شاید این سوال سوال خیلی از دوستان باشه، ما گهگاهی از امون آی شریعتی اینو میپرسن راجع به بهشت، چه بهشت برزخ، خیشانمون که از دنیا رفتن، چه راجع به بهشت قیامت. از امام صادق این سوال شد که آقا خب یه فرد بهشتیه، قراره که اونجا هیچ عذاب و ناراحتی و رنجی هم نبینه، درست؟ اگه اونجا متوجه شد که برادرش، پدرش، مادرش اهل جهنم بوده، خب حسن دیگه، یه نفر ممکنه بهشتی برد. باشه ولی یکی از فامیلاش، فامیلای نزدیک و بستگان نزدیکش نیاد تو بهشت، خب وقتی نیومده تو بهشت میفهمی که خدا نکرده اهل عذاب دیگه، یا دوستش.
بله.
خب سوال کرد که آقا خب اگه اینجوریه خب اهل رنج به قصه میخوره دیگه، این یکی از قصه ها اینه دیگه، مگه میتونه آدم مثلا پدر و یا مادرش رو یا پدر و مادر بچهشون رو ببینن که تو عذاب قصه نخورن؟ اما صادق علیه السلام فرمودن قصه نمیخوره که انهم ینسون ذکرهم، اینا فراموش میکنن ذکر اون فامیل رو،
یادشون میره.
و به تعبیری شاید مقصود و تفسیر کلام حضرت اینه که دوستی های بهشت و بهشتی ها که همه اولیاء خدا هستن، اولیاء خدا تو بهشت جمعن، دوستی هاشون هم خداییه، اگه میبینن خدا یکی بدش اومده برده جهنم دیگه اونا خوششون نمیاد، یعنی دیگه فراموش میکنن، دیگه اینجور نیست که هنوز دنبال او باشن، تعلقاتشون تعلقات الهیه،
مبنای تعلقات فرق میکنه.
بله فرق میکنه. ما ممکنه اینجا همینجوری یکی رو دوست داشته باشیم، همینجوری از یکی بدمون بیاد، اما مؤمنی که تو بهشته، کمون که اولیاء خدا و مؤمنینی که تو همین دنیا هستن، دوستی و دشمنی هاشون بر مبنای دوستی و دشمنی خدا و اولیاء خداست. به هر حال امام صادق فرمود فراموش میکنن. از همینجا یه نکته ای را میشه به دست آورد و اونی که اگر کسی گناهانی مرتکب شده تو دنیا، اینم جزء سوالات بود از ما میپرسیدن، گناهانی مرتکب شده ولی توبه هم کرده ها، ولی خب بالاخره تا وقتی تو دنیاست یادشه دیگه.
بله.
خب اگه تو آخرت هم یاد اون گناهانش بیفته که شرمنده میشه، خجل میشه، خود این یه نوع آزردگیه دیگه. تو بهشت بهشتیه ولی یادش میاد که چه گناهانی کرده، خب این شرمنده میشه دیگه. خب از همینجا میشه فهمید که
اینم یادش،
اونم یادش میره، قرار نیست کسی رنج ببره. همچنین اگر کسی تو بهشت اون حالات حشر و نشر و مواقفی که قبلا داشتیم رو گذرونده، سختی‌هایی هم احیانا شاید اونجا دیده، اون سختی‌ها رنج براش بوده، توقفگاه‌ها تو مواقف، ولو بعدن بهشتی شده ولی بالاخره تو اون توقفگاه‌های یه مقدار متوقف شده، اونا هم فراموشش میشه. پس هر خوب. چیزی که باعث رنج بشه فراموش میشه. و از جهت به هر حال بحث خستگی و فشار، اینم من بد نیست که یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، نقایص و عیب ها هم تو عالم بهشت نیست، پیری نیست، ضعف نیست، عیب‌های جسمی اصلاً نیست.
هیچ کی پیر نمیشه آقا.
هیچ کسی پیر نمیشه. یعنی اونجا همه تو سنین جوانی باقی میمونن تا ابد. که پیغمبر اون شوخی که با عمه‌شون صفیه کرده بودن همین بود دیگه. صفیه پیرزن بود. وقتی اوصاف بهشت رو شنید خیلی خوشحال شد. پیغمبر فرمود اما عمه جان پیرا بهشت نمیرن. خیلی غصه دار شد که پیرا بهشت نمیرن. شروع کرد مثلا با ناراحتی. پیغمبر به هر حال فرمود که نه جوون میشن و میرن بهش.
جوون میشن
و میرن بهش. به هر حال اینا اصلا نیست. در یه روایت بسیار زیبایی هستش که از امام زمان علیه السلام تو دوران غیبت صغرا توسط اون نائبانشون که سوالاتی از حضرت میکردن سوال کردن از امام زمان علیه السلام. این مرحوم فیض کاشانی تو تفسیر صافی آورده سوال کردن که اونجا زاد و ولد هست که مثلا فرض کنید کسی بچه دار بشه. خب اگر بچه دار بشه مثلا سختی های بچه داری هم هست دیگه. بله. مثلا بله. دوران حمل، دوران وضع حمل اینجور چیز هم هست. امام زمان علیه السلام در این روایت فرمودن که من فقط همین روایت رو میخونم بحث رو تمام بکنم. فرمودن که ان الجنه لا حمل فی حال النساء، نه اونجا دوران بارداری هستش ولا ولاده، نه وضع حمل هستش، این سختی ها رو نداره، ولا تمسون ولا نفاس، عادت ها و مریضی های مخصوص زنانگی هم درش نیست، ولا شقاب طفولیه، بچه داری و شب بیدار موندن و نمیدونم یه حرف اصلا نیست. منتها اگه کسی میخواد بچه داشته باشه اونجا، چون حالا خواهیم گفت لذت های بهشت با اراده ما درست میشه، بهشتی اراده بکنه چیزی رو خلق میشه. این انشاءالله بحثش بمانه.
آها یعنی به محض اراده، اراده
بکنه یه چیزی رو، این اراده محصول اعمالشه، نگه کسی که شما که گفتید تجسم اعمال، اون اعمال باعث میشه که من این اراده رو پیدا بکنم. اون وقت اونجا اگر امام زمان فرمود اگر اراده بچه دار شدن رو داشت، اونجا دفعتن مثل خلقت حضرت آدم براش فرزندی رو بهش داده میشه.
عجب.
بدون اینکه به تدریج اون سختی های دوران بارداری و اینها براش بده.
خیلی خوب. آه خدا خیرتون بده انشالله. پس ما به ویژگی های بهشت و جهنم خواهیم پرداخت در جلسه آینده انشالله. وقت نداریم. فردا انشالله با حضور آقای فرهزاد بهتون سلام خواهیم گفت. حاجای عالی دعا کنند و همه ما انشالله آمین.
خدا انشالله به حق رسول گرامی اسلام این چهره منور رو برای همه جهانیان آفتابی بکنه که همه بشناسن که چه خورشیدی است و انشالله همه تمکین و تسلیم نسبت به وجود مقدسش داشته
انشالله. انشالله. پیامبر خدا فرمودند که هر کس پایان سخنش درود بر من و علی علیه السلام باشد به بهشت می رود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر حضرت رسول خواهد بود. تا فردا و تا سلام دوباره. آجا متشکرم از شما.
اللهم صل على محمد كما حمل وحيا وبلغ رسالاته وصل على محمد كما أحل حلالا وحرم حراما وعلم كتابا وصل على محمد كما أقام الصلاة وآت الزكاة ودعا إلى دينه وصل على محمد كما صدق بوعده وأشفق من وعيده وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت بالفراعنة. وصل على محمد كما أذفت بالأمضار، وأحرست به من الأهوال، وكسرت بالأصنام، ورحمت بالأنام. وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان، وأعززت بالإيمان، وتبرت بالأوثان، وعظمت بالبيت الحرام. وصل على محمد وأهل بيت الطاهرين الأخيار، وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين.